ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو آماده یا تبادل نظر در مورد احتمال برقراری آتش‌بس در سوریه است. به گفته یک مرکز مطالعاتی سوری، نزدیک به 500,000 نفر در جنگ داخلی 5 ساله سوریه کشته شدند. یک مقام ایرانی از حضور مشاوران نظامی ایران در مسکو خبر داد. معاون وزیر خارجه روسیه گنادی گاتیلوف روز پنجشنبه امروز اعلام کرد که مسکو آماده تبادل نظر در مورد احتمال برقراری آتش‌بس در سوریه است. پیشتر مقام‌های آمریکایی در مونیخ به آسوشیتد پرس گفته بودند که روسیه پیشنهاد کرده از اول ماه مارس یعنی 11 اسفند در سوریه آتش‌بس اعلام شود. اما آمریکا خواستار اجرای فوری آتش‌بس است و یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به آسوشیتد پرس گفته روسیه با این طرح در صدد مهلت دادن به ارتش سوریه برای تصرف مناطق راهبردی پیش از برقراری آتش‌بس است. امروز پنجشنبه نشست وزرای خارجه گروه حمایت از سوریه از جمله وزرای ایران و عربستان به میزبانی جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در شهر مونیخ آلمان برگزار می شود. هفته گذشته مذاکرات صلح سوریه با شرکت نمایندگان دولت و مخالفان بشار اسد و با میانجیگری سازمان ملل متحد به دلیل تشدید اختلافات میان طرفین به حالت تعلیق درآمد و قرار است حدود 2 هفته دیگر این مذاکرات از سر گرفته شود. به گفته یک مرکز مطالعاتی سوری در جنگ داخلی 5 ساله سوریه برخلاف آمارهای سازمان ملل 470,000 نفر کشته شدند. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل تعداد کشته شدگان جنگ داخلی سوریه 250,000 تن بوده است. مرکز سوریه تحقیقات سیاست‌گذاری که به نوشته روزنامه گاردین تا این اواخر در شهر دمشق مستقر بوده همچنین اعلام کرده که 1,900,000 نفر نیز در جریان جنگ داخلی سوریه مجروح شدند. بنابراین این گزارش امید به زندگی در سوریه در 5 سال گذشته از 70 سال به 55 سال و 4 ماه کاهش یافته است. همچنین میزان خسارت اقتصادی وارد شده به سوریه حدود 255 میلیارد دلار تخمین زده شده است. معاون سفیر ایران در روسیه روز چهارشنبه خبر داد که یک هیئت از مشاوران نظامی ایران برای انجام گفتگو در مورد مسائل نظامی در مسکو به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، احمد حیدریان در مورد احتمال خرید سیستم موشکی S-400 روسیه از سوی ایران گفت همکاری نظامی بین دو کشور در حال توسعه است. پیشتر حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران تا پایان سال میلادی جاری خبر داده بود. او همچنین گفته بود که ایران در صدد خرید هواپیمای سوخوی 30 از روسیه است. به نوشته اینترفاکس، معاون سفیر ایران در روسیه گفت که تقریبا هر هفته هیئت‌های وزارت دفاع دو کشور دیدار می‌کنند. دو نامزد جمهوری خواه از رقابت‌های مقدماتی درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انصراف دادند. کارلی فیورینا پس از آن اعلام انصراف کرد که در دو انتخابات درون حزبی در ایالت‌های آیووا و نیو همشیر نتیجه خوبی کسب نکرد. کریس کریستی فرماندار نیوجرسی نیز پس از قرار گرفتن در رتبه 6 در رأی‌گیری نیو همشایر اعلام کرد که رقابت‌ها را ترک می‌کند. آقای کریستی 8 نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا است که از رقابت‌های مقدماتی انتخابات سال 2016 کناره‌گیری می‌کند. از آغاز رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا دونالد ترامپ صدر نشین رقبایش در حزب جمهوری خواه بوده است. در رقابت‌های درون حزبی دموکرات‌ها رقابت اصلی بین هیلاری کلینتون و برنی ساندرز در جریان است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید با توجه به پیشنهادهای زمانی متفاوت از طرف روسیه و آمریکا برای برقراری آتش‌بس در سوریه احتمال برگزاری مذاکرات صلح سوریه در 2 هفته آینده در پرده از ابهام قرار گرفته. از طرفی نمایندگان کشورهای مختلف از جمله ایران، آمریکا، عربستان و روسیه در شهر مونیخ آلمان از امروز پنجشنبه گرده هم آمدند تا در مورد بحران سوریه رایزنی کنند. در همین رابطه همکارم هانا کاویانی در شهر مونیخ آلمان روی خط تلفن با ماست. هانا، از آخرین تحولات درباره گفتگوهای سوریه برای ما بگو، اینکه آیا اصلا امروز تا این ساعت این گفتگوها شروع شده؟
بله نوشین، از شب گذشته که وزیر خارجه آمریکا به عنوان یکی از دو دعوت کننده به نشست گفتگو درباره سوریه به شهر مونیخ اومده، آقای کری گفتگوهاش را آغاز کرده. از صبح امروز دیداری دوباره داشته با وزیر خارجه عربستان سعودی آقای کری در روزهای گذشته. فکر میکنم این چهارمین دیداری هست که با وزیر خارجه عربستان سعودی داشته. اتفاق تازه در این دیدار این است که نماینده از کمیته مذاکره کننده سوری از جمله مخالفان دولت بشار اسد که نماینده مذاکره با دولت هستند هم با آقای کری دیدار کردن. آقای کری در ادامه بعد از ظهر امروز به وقت محلی دیداری با وزیر خارجه روسیه خواهد داشت و پس از اون هست که عصر امروز قرار هست که وزرای خارجه گروه حمایت از سوریه که متشکل از چندین وزیر خارجه، همونطور که گفتی، ایران، عربستان سعودی، آمریکا، روسیه، ترکیه، اردن، همه اینها گرد هم میان با سازمان ملل متحد تا گفتگو بکنن، تا ببینند که راه به پیش چه خواهد بود.
حالا خب هفته گذشته مذاکرات صلح سوریه با شرکت نمایندگان دولت و مخالفان بشار اسد و با میانجیگری سازمان ملل متحد تعلیق شد به خاطر اینکه دو طرف همچنان اختلافاتشون پابرجاست. از یک طرف قراره که حدود دو هفته دیگر، احتمال داره در واقع این دو هفته دیگه، این مذاکرات دوباره از سر گرفته بشه و از طرف دیگه هم درگیری ها همچنان ادامه پیدا میکنه. اصلا این گروه حمایت از سوریه با توجه به این اوضاع به چه دلیلی دوباره این نشست رو برگزار کردن؟ یعنی آیا چشماندازی برای برقراری صلح وجود داره؟
نوشین، مهمترین نکته‌ای که به نظر میاد در نشست امروز در مونیخ دربارش صحبت بشه موضوع برقراری آتش‌بس هست. همونطور که میدونیم در روزهای گذشته ارتش سوریه با حمایت و پشتیبانی روسیه، جنگنده های روسی، حملات گسترده‌ای رو در حلب آغاز کردن، حملاتی که حال آمریکا و سایر کشورهای غربی خواستار توقف اون هستن. یکی از دلایلی که گفته میشه نشست دولت و مخالفان در ژنو متوقف شده بود آغاز این حملات بود که حال تلاش میشه که آتش بسی در این زمینه برگزار بشه. یک مقام آمریکایی گفته که پیشنهادهایی از روسیه دریافت کرده برای اینکه این آتش بس حدود بیشتر از دو هفته دیگه برقرار بشه، اگرچه که مثلا طرفهای غربی خواستار آتش بس فوری هستند. در این حال از سوی ایران مثلا آقای ظریف و معاونش حسین امیر عبداللهیان که هم اکنون در مونیخ حاضر هستند، آقای امیر عبداللهیان دیروز گفته بود که دلیل توقف گفتگوهای سوری در ژنو این بوده که گروه‌های شرکت کرده بودند که به زعم ایران این گروه‌ها از سوی مخالفان گروه‌های تروریستی هستند و مخالفان میانه‌رو نیستند به نوعی. در نتیجه موضوعات مختلف و چند جانبه‌ای هست. در این حال ما شاهد حضور وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی در بر سر میز مذاکره خواهیم بود که از زمان قطع روابط دیپلماتیکی که از سوی ریاض انجام شده اینها دیدار نداشتن و حال بر سر یک میز مذاکره باید بنشینن. در نتیجه دیدار بسیار مهم و شاید بشه گفت سرنوشت‌سازی امروز خواهد بود که اگر در مورد برقراری آتش‌بس و ارسال کمک‌های انسان دوستانه بتونن به نتیجه برسن، اون وقت آقای دماستورو از سوی سازمان ملل بار دیگه از گروه‌های سوری دعوت کنه تا بر سر میز مذاکرات اگرچه غیر مستقیم در شهر ژنو بازگردن.
متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرنگار رادیو فردا در مونیخ برلین، که آخرین تحولات درباره گفتگوهای سوریه رو پوشش میده. اما اگر که بخواین اخبار رو دنبال کنید، مثل همیشه آخرین اخبار رو میتونید روی وبسایت ما دنبال کنید، به آدرس radiofarda.com میتونید با ما تماس بگیرید. اگر که مایلید تماس تلفنی بگیرید، شماره 24 ساعته ما هست 2042 02 21 12 21 12 میتونید نظراتتون رو در مورد موضوعات مختلف از هر طیفی با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر هم مایل باشید میتونید به آدرس اینستاگرام رادیو فردا مراجعه کنید، instagram.com/radiofarda. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
پدر بزرگ آقای حسن خمینی چیکار کرد برای مملکت که بخواد نوش حسن خمینی بخواد کاندید بشه؟ کشور آخوندزاده هست، حالا چه آقای حسن خمینی بیاد چه آقای ایکس ایگرت.
آقای روحانی، اون 18 میلیون رأی که به شما دادیم انتظار ملت این نبود.
با رد صلاحیت نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حسن خمینی، پایان عصر خمینی و آغاز سلطنت مشتبه خامنه‌ای کلید خورد.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت. شما هم اینا را قد بزرگشون نکنید. ملت بیزارن از اینا.
الان موقع انتخاباته، آقای خامنه‌ای همه رو میگن شما بیاین پای صندوقای رأی، ولی خب همه که شرکت کرده بودن رد صلاحیت کردن، حالا شما با اونها رو رد صلاحیت بکنید.
آقای خامنه‌ای، آیا شما با حقوق ماهیانه 715 هزار تومان که برای کارگران تصویب شده است میتوانید یک خانواده 5 نفره را هم از اجاره خانه، خوراک، پوشاک، رفت آمد، بهداشت و آموزش تامین کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
66مین جشنواره بین المللی فیلم برلین امروز بعد از ظهر به وقت محلی در این شهر افتتاح میشه. بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا برای پوشش اخبار این جشنواره بین المللی در برلین به سر میبره و الان روی خط تلفن با ماست. بابک، از تحولات روز اول که امروز باشه برای ما بگو.
نوشین، خب امروز در واقع جشنواره به صورت رسمی از بعد از ظهر امروز تا یه مراسم معمول افتتاحیه آغاز میشه، اما به شیوه معمول هر ساله پیش از شروع بر مراسم افتتاحیه فیلم افتتاحیه جشنواره، فیلم بدرودهزار ساخته برادران کوئن، برای اهالی رسانه نمایش داده میشه و همچنین داوران جشنواره مقابل خبرنگاران قرار میگیرن و پاسخگوی پرسش‌های اونها خواهند بود. اتفاقی که همین دقایق پیش هم افتاد و 7 نفر داور بخش مسابقه جشنواره برلین پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران بودند.
بابک، داورها چه کسانی هستند؟
رئیس هیئت داوران خوب چهره شناخته شده سینمای دنیا خانم مریل استریپ هستش که هیئت داوران رو رهبری میکنه. نیک جیمز، منتقد شناخته شده نشریه سایت اند ساند، جزو داوران هستش. کلایو اوون، بازیگر شناخته شده بریتانیایی، و همچنین میتونم اشاره کنم به خانم لارس ایدینگر، بازیگر آلمانی، و همچنین آلبا روواخر، بازیگر ایتالیایی که از دیگر اعضای هیئت داوران هستند. میشه گفت که داوران امسال برلین به نسبت سالهای گذشته چهره شناخته شده در میانشون زیاد هستش. دست کم 2 بازیگر شناخته شده خارجی، خانم استریت و کلایو اوون بازیگر شناخته شده، نامها رو معطوف خودشون کردن.
بابک، اشاره کردی به نشست رسانه‌ای داوران، بگو که چه سوال جواب‌های مهمی رد و بدل شد؟
خب این نکته مهمی بود. جشنواره امسال برلین تحت تاثیر اتفاقات مهمی در حال برگزاری است که بحث بحران مهاجرت و پناهجویی و همچنین موضوع تحولات خاورمیانه. این تحولات جالبه که در سوال‌های داوران هم منعکس شد. سوالایی که خبرنگاران از داوران می‌کردن، مشخصاً یک سوال این بودش که با توجه به حضور دو فیلم عربی در میان فیلم های بخش مسابقه، نظر مریل استریپ و مواجهش با سینمای عرب و سینمای خاورمیانه چگونه هستش؟ که خب خانم استریپ گفتش خیلی براش جالبه. جالبه اینه که بدونید که مریل استریپ اولین تجربه داوری خودش رو به عنوان رئیس هیئت داوران در یک جشنواره معتبر بین المللی داره تجربه میکنه و این هم
بابت 5 ثانیه فقط دارید. اگر چیزی داری اضافه کن. متشکرم.
امیدوارم که گزارش خوبی داشته باشید.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود.